بسم الله الرحمن الرحیم. از یکایی که دوستان گرامی به خاطر تشریف آوردنشان سپاسگزاری میکنم. این چهارمین نوبت است که در باب آزادی و قدرت و به طور کلی مناسبات قدرت و دیگر مقولات انسانی و سیاسی سخن می‌گوییم. در نوبت پیش به حق آزادی به منزله یکی از حقوق مسلم انسان و نسبتی که با قدرت سیاسی پیدا می‌کند اشاره کردم و به اختصار آوردم که ما به قدرت سیاسی حاجت داریم به خاطر اینکه جامعه انسانی بدون یک قدرت بازدارنده و نظم آفرین نمیتواند بر جا بماند. این قدرت یا این نهاد باید بسیار مقتدر باشد تا بتواند اعمال اثر بکند و نقش خود را به خوبی ایفا کند. اما همین اقتدار که لازم است آفت آفرین هم هست. نهاد سیاست به دلیل قدرت بسیار میتواند تعدی هم بکند، میتواند پا از گلیم خود درازتر بکند و گاه بیش از اون که خدمت بکند و سود برساند زیان بزند. لذا باید تدبیری اندیشید یا تدبیرهایی باید اندیشید تا این قوه و نهاد مقتدر و لازم در محدوده خود بماند و از حد خود تجاوز نکند. این تدبیرها هم شامل تدبیرهای تئوریک می شود، هم شامل تدبیرهای عملی. فیلسوفان و سیاست اندیشان در این زمینه تأمل بسیار کرده اند. پیشنهاد کردن مقوله حقوق اساسی بشر یک تدبیر تئوریک برای محدود کردن و در محدود نگاه داشتن قدرت‌های مهیب سیاسی است. گفتند که آدمیان حقوق جدایی ناپذیری دارند و به صرف انسان بودن واجد اون حقوق می‌شوند. اون حقوق رو از هیچ کس نمی‌گیرند و از هیچ جا نمی‌آورند. نفس انسانیت آنان موجب و موجد اون حقوق است. حتی اگر به زبان دینی بخواهیم سخن بگوییم، اون حقوق رو خدای آدمیان هم به اونها عطا نکرده است، بلکه از پیش خود واجد اون حقوق هستند، به طوری که حتی خالق این جهان هم اون حقوق رو محترم می شمارد. یادآوری می کنم که ما در قرآن آیه‌ای داریم که به گمان من یکی از معجزات قرآنی است و اون آیه این است که آدمیان حق دارند با خدا درآویزند و حقوق خود را از او طلب کنند و در مقابل او از خود و از حقوق خود دفاع بکنند. چنین حقی را که خدای آدمیان و عالمیان به مردم داده است در حقیقت صحه نهادن بر حقوق جدایی ناپذیر آدمی است و اینکه چیزی است که آدمی از پیش خود دارد و در داشتن او محتاج هیچ مبدأ و منبعی نیست و کسی نمیتواند آنها را از او سلب بکند. این یک تدبیر نظری. تدبیر عملی دیگری که اندیشیده شده است عبارت است از تقویت نهادهای مدنی. نهادهای مدنی و اصولاً تصور و تفکر مربوط به جامعه مدنی تفکر کهن است، اما در دل اندیشه های سیاسی مغرب زمین مدفون مانده بود و عجیب است که ظرف یک یا دو دهه اخیر دوباره زنده شده است. در ادبیات اروپایی جامعه مدنی نسبتاً همونقدر جدید است که در ادبیات سیاسی کشور ما، با اختلاف چند سال. گمان نکنید که مفهوم جامعه مدنی از سکه‌های رایج در این دیار، در مغرب زمین، در آمریکا، در کشورهای لیبرال بوده است. بله، در آثار لاک و روسو شما این مفهوم رو می‌بینید. بحث شده است، درباره‌اش اندیشه پردازی شده است، اما نسبتاً مغفول و متروک مانده بود تا یک دو دهه اخیر که دوباره از زیر خروارها بحث سیاسی بیرون کشیده شد و مورد توجه قرار گرفت. جامعه مدنی یکی از تدبیرهای عملی برای محدود نگاه داشتن قدرت نهاد سیاسی است. چنان که گفتم، ما به یک قدرت بزرگ، یک نهاد مقتدر برای مهار کردن تعدیها در درون جامعه نیاز داریم. اون را نمیتوانیم کنار بگذاریم، اما باید او را در محدوده خود نگاه داریم. هرچه که جامعه مدنی قوی تر باشد، حکومت و نهاد قدرت از تعدی بیشتر بازداشته می شود و بهتر مهار می شود. به همین سبب یکی از تدبیرها در جهان کنونی این است که به تقویت نهادهای مدنی بپردازند و میان قدرت این نهادها و قدرت دولت یک توازنی برقرار کنند. دولت ضعیف هم خوب نیست. نهاد دولت باید مقتدر باشه. دولت قوی بیش از حد قوی هم خوب نیست. این موازنه قوا میان قدرت دولت و قدرت نهادهای مدنی امر مطلوبی است که در یک مسابقه اقتدار میان دولت و ملت باید به تدریج تحصیل شود و تأمین شود. تدبیر دیگری که برای مهار کردن قدرت دولت اندیشیده شد، تدبیرهای اقتصادی است. برای اینکه حکومت متجاوزانه بر مردمی که اولا آگاهی از حقوق خود ندارند، ثانیا برخورداری از نعمت کافی و از امکانات کافی برای زندگی ندارند، آسان است. به راحتی می توان آنها را مچاله کرد، به راحتی می توان آزادی ها و حقوق آنها را ستاند و زیر پا گذاشت. لذا سلب نادانی و ترویج آگاهی و هرچه داناتر کردن مردم و تعدد منابع معرفتی از یک سو، و پر کردن شکاف میان غنی و فقیر و از میان بردن فقر در اندازه لازم، هم می تواند به محدود کردن نهاد قدرت کمک کند و در نتیجه آزادی برای مردم به ارمغان بیاورد. همه اینها در خدمت ترویج آزادی و تأمین آزادی و تعمیق آزادی است، هرچه عمیق‌تر کردن. در مجموعه‌ای که از یک طرف یک دولت مقتدر را لازم دارد و از طرف دیگر به آزادی‌های آدمیان هم حرمت می نهد و شکوفایی آنها، به فعلیت رسیدن قوای آنها را می خواهد و می طلبد، و یک موازنه خوشبختی آفرینی میان دولت و ملت را می خواهد که برقرار کند. این سخنی بود که تا اینجا گفته بودیم. اشاره کردم که قصه آگاهی بخشی و رهاندن آدمیان از جهل قصه جاودانه است. هیچگاه ما به پایان این داستان نمی رسیم و به همین سبب قصه آزادی قصه است که جاودانه سرودنی است. هیچگاه به پایان داستان آزادی هم نمی رسیم. حقیقت ما را آزاد خواهد کرد، اما حقیقت کجاست و تمام حقیقت به دست کیست و کی حقایق بر ما مکشوف خواهند شد، می دانیم که سؤالهای بی پاسخی هستند، یا پاسخ آنها در طی تاریخ و به تدریج بر آدمیان آشکار خواهد شد. هرچه ما آگاه تر شویم، آزادتر خواهیم شد، اما این آگاهی یک جا و یک مرتبه در اختیار ما و هیچ کس قرار داده نخواهد شد. همه باید با هم در یک مسابقه آزادی طلبانه، آگاهی طلبانه بکوشیم و به تدریج این گوهر گرانبهای آگاهی آزادی بخش رو کسب کنیم. لذا حساسیت نسبت به منابع آگاهی و معرفت و متعدد کردن آنها و دسترس پذیر کردن آنها از اجزای لایتجزای قصه آزادی است. اگر ما چه در باب آزادی فردی و چه در باب آزادی اجتماعی و سیاسی سخن میگوییم، اگر داستان معرفت رو و آگاهی رو کما هو حقه نسراییم و درباره او استنباط درستی نداشته باشیم، مطمئنن ما لنگیم و از کاروان آزادی عقبیم و هنوز اونچنان که باید حق او رو ادا نکرده ایم. همه کسانی که در راه آگاهی بخشی به مردم کار می کنند و می کوشند تا حقیقت رو بیابند و در اختیار اونها بگذارند، به یک معنا و از یک دیدگاه قطعا یک کار سیاسی محترم و مبارکی رو انجام می دهند و نهایتا برای آدمیان آزادی رو به ارمغان خواهند آورد. همچنان است مسئله رهایی بخشیدن مردم از فقر. فقر از گرانترین زنجیرهایی است که بر دست و پای آدمیان است. حتی اگر به ظاهر آزادی سیاسی به آنها داده شود، کسانی که نابرخوردار از امکانات برای زندگی هستند نمی توانند از آن آزادی بهره برداری کنند و لذا همچنان محبوس زندان فقر و جهل و جور باقی خواهند ماند. تا اینجا رسیده بودیم، اما در این نوبت میخواهم که بخش دیگری از قصه آزادی رو برای شما بگویم، بخشی که کمتر سیاسی است و بیشتر جنبه اخلاقی دارد. نمیتوان هیچگاه از آزادی سخن گفت و به این چهره و بعد از مسئله اشاره نکرد، علل خصوص که میراث غنی ادبی، دینی، عرفانی ما گوهرهای درخشانی رو در این خصوص در انبان دارد و دریغ است که از آنها ما محروم بمانیم، آنها رو نخوانده و ندیده و نشنیده از آنها بگذریم و به آنها اعتنایی نکنیم. می توانیم چنین آغاز کنیم که آزادی سیاسی حق است، اما آزادی اخلاقی یک تکلیف است. این جزء حقوق ماست که به لحاظ سیاسی آزاد باشیم و از آزادی سیاسی خود بهره‌مند شویم، استفاده کنیم، حرف خود رو بزنیم، حاکمان منتخب خود رو بر مسند قدرت بنشانیم، بخواهیم که اونها پاسخگو باشند، از اونها سوال کنیم، از اونها انتقاد کنیم، در شؤون مختلف سیاسی و اجتماعی نظر بدهیم، مشارکت سیاسی داشته باشیم، جزء حقوق ماست و حقوق هر انسانی است، حقوق هر شهروندی است. اما به لحاظ اخلاقی نه تنها حق ماست که آزاد باشیم، بلکه وظیفه ماست که آزاد باشیم. به هر حال همه این نهادهایی که در جهان ساخته می شود، همه این حرفایی که زده می شود، همه این تریبونهایی که برپا می شود و سخنرانان سخنرانی می کنند، کتابهایی که نوشته می شود، تدبیرهای نظری و عملی که اندیشیده می شود و با مردم در میان نهاده می شود، عاقبت کار به اینجا برمیگردد که آدمی باید چیزی بشود. اگر این هدف، این غایت ورای این کوشش ها نباشد، کوشش های عبثی است، یه بازی است که کسانی خود رو سرگرم اون بازی کردند، یک بازی بی غایت و بی هدف. اگر که یک حکومت عادل لازم است، اگر یک حکومت پاسخگو لازم است، اگر انتقاد کار درستی است، اگر حقوق سیاسی باید به مردم داده شود و غیره، همه به خاطر این است که آدمیان هدفند. به تعبیر کانت، اولین اصل اخلاقی این است که آدمی هدف است، همه چیز دیگر خادم اوست و برای اوست و در خدمت او نهاده می شود، و اگر این هدف گیری گم شود و فراموش بشود، تمام اون کوشش ها عبث خواهد بود و به بیراهه رفته است. لذا دقیقا در کنار آزادی سیاسی که امروزیان بیشتر از آن سخن میگویند، یک مقوله دومی و شاید مهمتری و البته به غایت نزدیکتری وجود دارد که گذشتگان ما بیشتر از آن سخن گفتند و در آن اندیشه سوزاندند و میراث گرانبهایی برای ما به جا نهادند، و او وظیفه‌ای است، تکلیفی است، مسئولیتی است، رسالتی است به نام آزادی اخلاقی. ما مکلفیم چون انسانیم و به دلیل انسان بودن ما موظفیم، مکلفیم که آزاد باشیم. انسانی که آزاد نیست، همه انسانیت او شکوفا نشده است. اون انسان تمام وجودش و قواش به فعلیت نرسیدند. وقتی آدمی می شود، انسان تام و تمام می شود که هیچ جبری بر او حاکم نباشد، از همه زنجیرها رهایی پیدا کرده باشد، همه زنجیرها و قیودی که آدمیت آدمی رو در بند می نهد، در زندان می گذارد و اجازه پرواز و اجازه حرکت به او نمی دهد. این سرمنزل آخرین و واپسین است و تمام این تمهیدات پیشین برای رسیدن به اون منزلگاه و مقصد آخرین است. ما وقتی از آزادی، حتی آزادی انسان و آزادی اخلاقی او سخن میگوییم، معمولاً ذهنمان به طرف نوعی رهایی میرود. و من از همین جا میخواهم یک اشتباه خیلی بزرگ، مهم و خطرخیز رو تصحیح بکنم. رهایی که مطلوب است، رهایی از بند و زنجیر. اما سؤال این است که از هر بند و زنجیری، رهایی از هر بند و زنجیری دیگه نامش رهایی نیست. من رامش رو فرار میگذارم. ما دعوت به فرار نمی کنیم، دعوت به آزادی می کنیم و این دوتا با هم فاصله و فرق بسیار دارند. اگر فراری باشد و مفری نباشد، یعنی انسان به جایی نگریزد و پناه نبرد، اون فرار، فرار بی حاصلی است. از چه می گریزی؟ بگریز، اما به کجا می گریزی؟ اون دومیش هم سؤالی است به همون اهمیت که سؤال نخستین. از چیزی باید گریخت، اما در چیزی هم باید گریخت. اگر فقط فرار باشد و مفر نباشد، اگر فقط سفر باشد و مقصد نباشد، اگر حرکت باشد و غایت نباشد، در اون صورت اون حرکت یک حرکت عبث است، درگیر شدن در یک بازی بیهوده است، یک سرگرمی است، اما یک حرکت عاقلانه خردمندانه محسوب نمی شود. ما وقتی که از آزادی سخن می گوییم، سخن ما نباید به معنای فرار، به معنای رهایی از هر قید و بندی تلقی بشود. حالا در آزادی های سیاسی شاید این مسئله خیلی آشکار باشه. من بعداً میخوام وارد آزادی های اخلاقی بگم و بگم همینطور است. هیچ کس نیست که در عالم سیاست و اجتماع معتقد به آزادی مطلق باشه. همه کسانی که قائل به آزادی هستند همه میگن محدوده آزادی و سقف آزادی قانون است. یعنی بیقانونی که نامش آزادی نیست، نامش رهایی نیست، نامش حریت نیست، هیچی نیست، نامش جنگل است. همه کسانی که از آزادی سیاسی دم میزنند و طالب آن هستند، همه معترفند و مقرند که آزادی های سیاسی خلاصه می شود در قوانینی که در جامعه حاکمند و همه البته در مقابل قانون باید مساوی باشند، تبعیضی در کار نباشد، اگر کسی تخلف کرد پاسخگو باشد و غیره. ولی به هر حال این سقف و این محدوده وجود دارد. در اونجا هم آزادی به معنای رهایی مطلق، به معنای فرار از هر قید و بندی نیست، بلکه خیشتن رو در محدوده نگاه داشتن است. در عالم انسان سازی و اخلاق این معنا قوت بیشتری دارد. من این رو عرض میکنم چون به خصوص در جوامع غربی آزادی و آزادی های اجتماعی تقریبا به معنای بیبندوباری تلقی شده است. این تعبیر خیلی خوبی هم هست. بیبندوباری یعنی کسی که هیچ بندی ندارد، هیچ قیدی ندارد، هیچ باری، بار هیچ مسئولیتی بر دوشش نیست. مطلق بند پاره کردن، لجام گسیختن، رهایی و یه نوع فرار از هر نوع قید اجتماعی و اخلاقی و غیره، و همچنان که گفتم یک فرار بی مفر، یک کشتی بی لنگر، بی قطب نما، یک چنین تلقی و تصویری از آزادی داده شده است. و متاسفانه این جوامع در این نوع آزادی هاشون دچار ضررهای زیادی هم شدن. یعنی یک نوع آزادی منفی پدید آمده است بدون اینکه در مقابل او و به اندازه او مسئولیت اهمیت پیدا کرده باشد، و این بیبندی و بند گسیختن جایگزین همه گونه مسئولیت و تعهد آدمی شده است. برای اینکه این مسئله روشن بشه اجازه بدید من دو تا غزل خیلی خوب براتون از ادبای خودمون بخوانم که در اونجا شما ببینید که این بزرگواران در عین اینکه به قصه آزادی توجه داشتند، اما این آزادی رو همیشه با قیدی همراه می کردن. غزل اول از حافظ است که شنیده اید، من هم مجدداً برای شما می خوانم. گفت غلام نرگس مست تو تاجدارانند، خراب باده لعل تو هوشیارانند. گذار کن چو صبا بر بنفشه‌زار و ببین که از تطاول زلفت چه سوگوارانند. به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر که از یمین و یسارت چه بیقرارانند. تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته، که من پیاده می روم و همرهان سوارانند. نبن بران گل عارض غزل سرایم و بس، که عندلیب تو از هر طرف هزارانند. بیا به میکده و چهره ارغوانی کن، مرو به صومعه کانجا سیاه کارانند. نصیب ماست بهشت ای خدا شناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. حالا به این بیت آخر، خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. این تقابل زیبای ادیبانه در شعر حافظ حاوی همین نکته عزیز و لطیف معنوی و اخلاقی است که من در کار گشودن او هستم. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. یه بستگی هست که موجب اون رستگی می شود. از یک طرف رستگاری است، رستن است، رهایی است، آزادی است، اما این رهایی و رستن در گرو یک بستن است، در گرو یک بند است. این دوتا رو کاملا در کنار هم نشانده است برای اینکه همین معنی لطیف رو القا بکند. و میگوید مباد که من هیچگاه از این بند رهایی پیدا کنم. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، مبادا هرگز مبادا که چنین رهایی حاصل بشه، چون این بند و این بستگی عین رستگی و رهایی است. حالا یه غزل زیباتری هم از سعدی بخوانم. حافظ در این باب سخن کم ندارد اتفاقا. اجازه بدید اشاره کنم به اون غزل دیگر حافظ که در اونجا البته اختلاف نسخه‌ای هست، اما این اختلاف نسخ به کار ما هم می آید. از پیامبر آوردن که اختلاف امت من رحمت است، این از اون مواردی است که رحمت در او مندرج است. و آن این است که بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. بعدیش چیه؟ غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. درسته، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری، که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. تو راز کنگره ی عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این خاکدان چه افتاد است. اون که گفتم اختلافه همین این بیت سومی بود که خواندم، تو بعضی نسخه های حافظ یافت نمی شود. غلام خاطر آنم، همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. همین آزادی از تعلقات در اینجا گفته شده است. اون مگر یا اون استثناء یا اون بستگی یا بند که در بیت سوم آمده در همه غزلها نیست، اما کاملا با مذاق و مزاج حافظی سازگاری دارد. هیچ منافاتی با اندیشه و سیستم فکری او ندارد، چنان که اون بیت دیگر او که بستگان کمند تو رستگارانن همین رو میگه. پس غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، کبود میدونید خودش یک رنگ است در آسمان، ولی میگه من غلام همت کسی هم که از هر رنگی آزاد است، من جمله از رنگ کبود آسمان. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. نمونه های دیگر هم در شعر حافظ شما در اینجا پیدا می کنید. اجازه بدید عبور کنیم به سعدی. سعدی لطیفتر از این به گمان من مسئله رو بیان کرده است، خیلی لطیفتر. غزلی است که پاره از خوانندگان ما هم خواندند اون رو. اگر دستم دهد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم. چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد، تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. دلم صد بار میگوید که چشم از فتنه برهم نه، دگر ره دیده می افتد بران بالای فتانم. تو را در بوستان باید که پیش سرو ننشینی، وگرنه باغبان گوید که دیگر سرو ننشانم. رفیقانم سفر کردند هر تایی به اقصایی، خلاف من که بگرفته است دامن در مغیلانم. شبان آهسته می گریم مگر رازم نهان ماند، به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم. رسیدیم به نقطه شاهد. دمی با دوست در خلوت، به هست 100 سال در عشرت، من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم. من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم. این غزل رو پیدا کنید در دیوان سعدی و با خودتون چند بار بخوانید. متضمن لطائفی است. یکی از اون الطف لطائف در این غزل همین بیت است که دمی با دوست در خلوت، به هست 100 سال در عشرت، من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم. باز هم قرین کردن مفهوم آزادی است با زندان، با یک بند. تعبیری که در حافظ هم شما دیدید، رستگی و بستگی، در اینجا یوسفی در زندان و کسی که با این یوسف هم زندان است، هم بند است و هرگز هم طالب آزادی نیست، برای اینکه آزادی برای رسیدن به مطلوب است، به محبوب است. من رسیدم دیگه، برای من زندان محسوب نمی شود. تا اینجا بیان این دو بزرگوار رو آوردم برای اینکه نشان بدهم که چگونه می شود یا چگونه در ادبیات ما و مواریث ادبی عرفانی ما این نکته پرورانده شده است که رهایی از هر قیدی و هر بندی امر مطلوبی نیست. یادمه یه وقتی با یک کسی صحبت می کردیم در باب آزاد فکری و او اصرار داشت بر این که آزاد فکری یعنی انسان فکر از هر چیزی آزاد باشه. گفتم دوست عزیز، به هر حال از قواعد منطق هم ذهن آدم باید آزاد باشه، یعنی شما وقتی میخواد فکر کنید دیگه حتی قید و بند منطقی رو هم طلاق میدین. وقتی که چه تفکری، چه مفاهمه‌ای، چه گفتگویی، چه بحثی، چه محاجه‌ای، حد اقل یک شخص آزاد فکر که البته از پاره پیش فرض ها باید ذهنش آزاد باشه و پاره از مسائل رو مفروض نگیره، اما معناش این نیستش که حتی قواعد منطق رو هم که خود عین قواعد تفکرند، عین قواعد تفکر صحیحن، اونها رو هم کنار بگذاره و با اونها وداع بکنه. این چنین نیست. اتفاقا التزام به قواعد منطق عین آزاد فکری است، یعنی آدمی رو از بیراه رفتن، از گمراه شدن، از غیر منطقی حرف زدن و غیر منطقی فکر کردن رهایی میده. به همین معنا و به همین شکل شما در جاهای دیگه هم رهایی دارید که این رهایی با بند همراه است، بستگی و رستگی با همان یوسفی است که در زندان است. این یوسف در زندان همون آزادی است که همیشه بندی همراه اوست و باید او رو طلب کرد به همون وضعیتی که دارد. حالا از مولانا بشنویم، ایشان که پیامبر آزادی است و گرچه که شاید کلمه آزادی یا رهایی در ادبیات او و در آثار او کمتر مورد استفاده قرار گرفته، اما به دلیل اینکه شخص رها و آزادی بوده، همه کلماتش رائحه دلنواز آزادی از آنها برمیخیزد. شما وقتی که آثار این مرد رو میخونید، کلمات او رو زیر لب خودتون زمزمه میکنید، همیشه این نسیم آزادی بر سر و روی شما میوزد. میبینید و میفهمید که با یک شخص به حقیقت آزادی هم نشین شده اید و کسی که از درون رهایی پیدا کرده است. اون قیود و بندهایی که بر دست و پای کثیری از خلایق است از دست او برداشته شده است و به همین سبب آزادانه و سبک بالانه پرواز می کند. این دیار حقایق رو، این سرزمین معارف رو زیر بال و پر خودش می گیره، در اونجاها گردش می کند و برای شما از این سو و اون سوی جغرافیای عالم معارف ارمغانها می آورد. اصلا به گمان من یکی از دلایلی که این مرد رو و سخنش رو این همه دلنشین می کند این است که سخن او بوی آزادی می دهد، بوی رهایی می دهد. حکمت چیزی است، علم چیزی است، اینا همه نیکو هستند، اما رهایی و آزادگی و وارستگی یک چیز دیگری است که وقتی قرین با اونها شد دیگه معجزه معجزات است و آدمی رو بدل به یک کیمیاگر می کند که از دور یا از نزدیک می تواند در دیگران تأثیر بگذارد. و شما این حسن تأثیر یا قوت تأثیر رو در کلام این مرد آسمانی و الهی پیدا می کنید. برای مولوی قصه به گمان من خیلی روشن بوده است. برای او آزادی عبارت است از آزادی از بیگانگان. هر بیگانه ای زندانی است، هر بیگانه ای بندی است و زنجیری است. آدمی وقتی آزاد است که خودش باشد. همین که با بیگانه ای، با نامحرمی، با غیری نشست و همراه شد، به همون درجه و به همون میزان آزادی او محدود می شود، محبوس می شود. حقیقتا این بهترین تعریف آزادی است و من نوبت قبل هم بر همین تعریف تأکید کردم. موجود آزاد یعنی موجودی که خودش است، ناخالصی ندارد، از هر ناخالصی آزاد است، از هر ناپاکی و از هر بیگانه‌ای خلاص است و آزاد است. به این معنا به آزادی مطلق رسیده است و این امر البته تدریجی است. ما حتی وقتی که در آزادی‌های سیاسی هم بحث می‌کنیم، یک حاکم مستبد که استبداد می‌ورزد و عدل نمی‌ورزد و جور می‌کند، این بیگانه است واقعا، برای اینکه جور، ظلم با آدمی بیگانه است. تمام رذایل اخلاقی حقیقتا بیگانند و این سخنی است که ما از مولوی میشنویم. اصلا در عالم اخلاق این تقسیم به رذیلت‌ها و فضیلت‌ها، کارهای نیک و ملکات نیک یا اون طرف کارهای بد و ملکات بد، دقیقاً تقسیم بندی میان خودی‌ها و غیر خودی‌هاست. ما با رذایل اخلاقی بیگانه‌ایم، اونا غیر خودی‌ان. اگرم وارد این منزل وجود ما، مملکت هستی ما بشن، ورودشون ورود عدوانی است، تجاوزگرانه است، قاصبانه است. جایی را آمده اند و اشغال کردن که جای آنها نیست، باید بیرونشون کرد. تعبیراتی که ما حتی به لحاظ مجازی در باب ملکات و اوصاف اخلاقی داریم قابل تأمل است. من یه وقتی فکر میکردم ما هیچ وقت نمیگیم که، همیشه مثلا به کار میبریم میگیم فلانی مست از باده غرور است، از تکبر است، اما هیچ وقت نمیگیم مست از باده سخاوت است. در باب رذایل اخلاقی ما مفهوم مستی، دیوانگی رو میگیم، فلانی دیوانه فلان چیز است، وقتی که گویی موجود بیگانه‌ای بر او سلطه افکنده و او رو در چنگال خودش گرفته است. اما نمیگیم دیوانه سخاوت است، دیوانه فروتنی است، اینو ما نمیگیم، چون فروتنی عین خود آدمی است، خودیه. شما هر چی فروتن‌تر بشید خودتر شدید، انسان‌تر شدید. اما اگه متکبر بشید میشه گفت فلانی دیوانه تکبر است، تکبر دیوانش کرده، این آدم دیگه خودش نیست، از حدود خودش بیرون رفته است، از پوست و جلد آدمیت بیرون آمده. دیوانگی واقعا وقتی است که آدمی دیگه به حال اصلی و نرمال خودش نیست، مستی وقتی است که به حال نرمال خودش نیست. به همین دلیل ما همین تعبیرات رو برای رذیلت‌های اخلاقی به کار می‌بریم، همون چیزایی که تشخیص فطری و عرفی ما این است که متجاوزانه وارد مملکت وجود ما می‌شوند و ما رو غاصبانه اشغال می‌کنند و نمی‌گذارند که به حال خود باشیم، در تمامیت انسانیت ما خلل و نقصان می‌افکنند. ما اونها رو رذیلت می‌نامیم. اما فضیلت ها هر چی در ما بیشتر بشن ما انسان تر میشیم، خودتر میشیم، مست نمیشیم، دیوانه نمیشیم، بی خود نمیشیم، آنورمال نمیشیم، خودتر میشیم، انسانیت ما فربهتر میشود. لذا در یک کلام و با یک معیار شما وقتی که آزادی رو تعریف میکنید رذایل و فضائلتون هم معناش و مصداقش معین میشه و کاملا ترازویی به دست شما میاد که چرا از چیزهایی باید گریخت و چرا به چیزهایی باید رو آورد، چرا چیزهایی رو باید دور انداخت و چرا چیزهایی رو باید کسب کرد به منزله فضائل. اون چیزهایی رو باید بیرون کرد که بیرون کردنی هن، که بیگانه هن، که جاشون نبوده اصلا وارد وجود ما بشن، همونایی که نامشون رذایل اخلاقی است، همون بیگانگان. انسان آزاد انسانی است که این بیگانه ها رو نداره، اولا اینا رو شناسایی کرده و ثانیا جلوی ورود اینها رو سد کرده است، بر در دل به شکل یک پاسبان نشسته است و به چوب دستی اخلاق این بیگانگان رو بیرون نگه داشته است. و انسان ناآزاد کسی است که هیچ قانونی بر عبور و مرور این بیگانگان و خودیها در مملکت وجود او وجود ندارد، همینطور حاجب و دربانی نیست و هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، چنین وضعیتی است. این اسیر بیگانگان میشد. لذا انسان اخلاقی انسان خیلی آزادی است. من تمام حرفم این است، برای آزاد شدن یک قید اینجا وجود دارد، اون قید طبعا قید اخلاق است. آزاد شدن از قید اخلاق نیست، چون اخلاق به یک معنا قیدی نیست، اخلاق خود فربه شدن انسانیت آدمی است. رذیلت ها در حقیقت بیگانگانند، غیر خودی ها هستند، همون مستی ها و دیوانگی ها هستند که به آدمی هجوم میارن و وارد مملکتش میشن و او رو ناخالص میکنن، ناخالص میکنن. این تفکیک به بیگانه و خودی که دقیقا منطبق میشود بر رذیلت و فضیلت بسیار تفکیک کارسازی است. این رو در نظر داشته باشید و حالا متوجه میشید که چرا آزادی نمیتواند بی قید باشد. اما این قید در حقیقت قید نیست، این خود ماهیت آدمی است که این قید رو بر آزادی آدمی، آخر آدمی میخواهد آزاد باشد، پس آدمی چیزی است، تعریفی دارد، وجود او محدوده‌ای دارد، شخصیت او مشخصاتی دارند، این موجود با این شخصیت و این مشخصات میخواد آزاد باشد، نه اینکه هیچ کس باشد. آزادی که به معنای هیچ کس شدن نیست، به معنای کسی شدن است، کسی شدن است. اون غزل خیلی خوب سعدی گفت هر که هر بامداد پیش کسی است، هر شبانگاه در سرش هوسی است. با تو گوید که این توی امروز که مرا مونسی و هم نفسی است، باز با دیگری همین گوید که این جهان بی تو بر دلم قفسی است. همچو زنبور در بدر پویان، هر کجا طعمه ای بود مگسی است. هر کجا بینی این چنین کس را التفاتش مکن که هیچ کسی است. چنین کسی هیچ کس است، برای اینکه میخواد همه کس باشد، همه چیز باشد، و این در واقع هیچ کس است، یعنی توهی است. ما وقتی که صحبت از آدمی و آزادی آدمی میکنیم، نمیخوایم آدمی هیچ کس بشود، یعنی توهی بشود. این به معنای رهایی و آزادی نیست. آزادی به معنای خالی شدن نیست، به معنای فرار کردن نیست، به معنای کشتی بی قطب نما بودن نیست، به معنای کشتی بی لنگر بودن نیست. اینا نیست، اینا اشتباهاتی است که واقعا در معنای آزادی صورت گرفته. ما اگر دقت بکنیم که آدمی تعریفی دارد، مشخصاتی دارد، شخصیت او قوامی دارد، به چیزهایی وابسته است، در اون صورت آزادی عین تحقق اون شخصیت آدمی است. و این تحقق شخصیت آدمی در کاوش دقیق و عمیق معلوم می شود که وقتی است که این فضائل در اونجا به نیکی نشسته باشند و آدمی رو فربه و شکوفا کرد و رذائل که بیگانگانند دفع شده باشند. در کلمات مولانا سه تا بیگانه از همه بیگانه ها خطرناکتر تشخیص داده شدن که به زبان امروز ما بیشترین اخلال رو در امر آزادی می کنن، چون بیشترین اخلال رو در تمامیت شخصیت آدمی می کنن. آدمی رو به نقصان، به دیوانگی و به لاغری می کشانن. اولین بیگانه که مولانا درباره سخن بسیار گفته است، همون بیگانه است به نام طمع. این طمع که به درستی هم درباره او میتوان گفت فلانی دیوانه طمع است، فلانی مست از حرص است و آزمندی است، و از همینجا میشه فهمید که این با یکی از بیگانگان و آزادی ستیزان سر و کار داریم. فراوان در مثنوی از او یاد شده است. در اولین ابیات ابیات آغازین مثنوی شاید به یاد داشته باشید که بند بکسل، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، کاسه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر دور نشد. تعبیر قناعت دقیقا در مقابل طمع است، یعنی انسان قانع انسان بی طمع است، انسانی است که طمع رو کشته است. این طمع به چه دلیل آزادی ستیز است و آدمی رو با بیگانه هم نشین می کند؟ برای اینکه مانع دید درست آدمی می شود. من الان فرصت کافی ندارم که در باب اینکه چرا طمع با عدالت منافات دارد، چرا با صدق منافات دارد، در اینجا سخن بگویم. اشاره می کنم در این باب در جای دیگر هم سخن گفتم که اون چه که به ما کمک میکند تا به صدق، به حقیقت، به گزاره‌های صادق برسیم، همان چیزهایی است که در حقیقت عدالت رو هم در جامعه و در فرد تأمین میکند. اینها دو تا شیوه اند، دو متد اند که کاملا به نتیجه واحد منتهی میشوند. شیوه های کسب صدق همون شیوه های تأمین عدل اند. ولذا اگر طمع در تشخیص صدق و گزاره‌های صادق اخلال بکند، در تأمین عدالت هم اخلال خواهد کرد. اینها شیوه‌هایی هستند که چنان که گفتم در نهایت به هم میرسند. مثال مولوی اتفاقا خیلی مثال زیبایی است. میگوید که گر ترازو را طمع بودی به مال، راست کی گفتی ترازو وصف حال. شما فرض کنید که ترازو متمایل به جانبی باشه، خودش متمایل، این ترازو دیگه دروغگوه، این ترازو که راستگو نیست، وزن چیز رو به شما درست نشون نمیده، چون خودش به یه طرف تمایل داره. ترازو وقتی راست میگه، یعنی وقتی قضاوت عادلانه میکنه که بی‌طرف باشد، به تعبیر امروزه ها گر، یعنی طمع در یک طرف، گر طمع در آینه برخواستی، در نفاق اون آینه چون ماستی. در نفاق اون آینه باید اون صورتی رو که در مقابل او می ایسته به درستی نشون بده. شما فکر کنید یه آینه ای باشه که آدمای زیبارو رو بیشتر دوست داشته باشه از زشت رو، یا بالعکس، این آینه دیگه آینه نیست، نفاق میبرزه، دروغ میگه، مبالغه میکنه، یه چیزی رو بیش از اون که هست نشون میده، یه چیزی رو کمتر از اون که هست نشون میده، به حال دیگه آینه نیست. آینه همان است که واقعا آینه باشه، نه راستگو باشه. کجا راستگویی شو از دست میده؟ وقتی که در او طمع برخیزه، طمع پیدا بشه. به چیزی طمع ببرزه، به جانبی متمایل بشه و از جانبی دور بشه و حد وسط رو و اعتدال رو و بیطرفی رو نگه نداره. گر ترازو را طمع بودی به مال، راست کی گفتی ترازو مسوار. حالا اتفاقا این ابیات جالبه، در داستانی آمده است، در مثنوی، داستان مشهور و شنیدنی، داستان اون صوفی که رفت و در خانقاهی بهیمه خود رو، یعنی مرکب خود رو بست و بعد صوفیان دیگر بهیمه او رو فروختند و خرج عیش و عشرت شبانه خودشون کردند. به تعبیر مولانا گفتش که دیر یابد صوفی آز از روزگار، زان سبب صوفی بود بسیار خار. جز مگر اون صوفه ای که از نور حق سیر خورد، و فارغ است از ننگ دق. از هزاران تن یکی زین صوفیند، باقیان در دولت او میزیند. این جناب صوفی از راه رسید و وارد خانقاهی شد و مرکب خودش رو سپرد به خادم خانقاه و گفت من امشب اینجا میمونم و از این مرکب من، این بهیمه من پرستاری کن، نگهداری کن تا فردا صبح. این هم آمد و صوفیا هجوم آوردند به اینو، گرسنه بودن، مدت ها بود که غذای سیری نخورده بودند، ذکر گفته بودند و سماع کرده بودند، اما شکر بالاخره رفتند و فتوایی گرفتند و این بهیمه رو فروختند. ولوله برخاست اندر خانقه، که شبان وقت سماع است و شرح. ما هم از خلقیم، جان داریم ما، دولت امشب میهمان داریم ما. چند از این صبر و از این سه روزه چند، چند از این زنبیل و این دریوزه چند. چقدر سه روز سه روز روزه بگیریم، چقدر صبر کنیم، چقدر زنبیل گدایی برداریم به در خانه این و اون بریم. ما هم از خلقیم، جان داریم ما، ما هم آدمیم، ما هم دل داریم. دولت امشب میهمان داریم ما، امشب چیز خوبی گیرمون آمده است. و دیگه ملاحظات دیگر را هم کنار گذاشتند و این خر رو فروختند و بساط عیش و نوش مفصلی فراهم کردند. نشستند و سماعی هم البته آغاز شد، آوازی خوانده می شد و موسیقی و ضربی و رقصی و وجدی و سماعی و عیشی و نوشی و به حال عشرت تمام و مرتبی بود. یکی از ابیاتی که میخوادن، چون سما آمد ز اول تا کران، مطرب آغازید یک ضرب گران. خر برفت آغاز کرد، زین حراره جمله را انباز کرد. اون شعری هم که میخوندن یکی توش این بود که خر برفت. خواندند و زدند و رقصیدند و تواجد و سما کردند و غذا رو خوردند و خفتند و فردا صبح هم پراکنده شدند و رفتند. این جناب صوفی صاحب بهیمه آمد پیش خادم خانقاه که اولاق ما کجاست؟ دیگران رفتن، منم میخوام بریم. گفت کدوم مرکب، کدوم اولاق؟ گفت همون که دیروز به شما سپردم. گفت اختیار دارید، مگه شما خبر ندارین؟ گفت چه شد؟ گفتش صوفیان هجوم آوردن و از من گرفتن. گفت خب تو چرا مقاومت نکردی؟ گفت من که زورم به اونا نمیرسید، چجوری از دستشون درارم؟ گفت اقلا میمدی به من میگفتی. گفت واقعا من این کار کردم. گفت من خود آمدم تو بارها تا تو را واقف کنم زین کارها، تو همی گفتی که خر رفته ای پسر از همه گویندگان با ذوق‌تر. من دیدم خودتم که داری میگی، من چه کارت بکنم؟ گفت بله متاسفانه همینطور بود، اونها گفتند و منم به تقلید اونها این رو میگفتم و مرمرا تقلیدشان برباد داد. ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. به دنبال این است که این ابیات رو میاره، میگه اون طمعی که دو تا نکته در این داستان هست، هر دو تا نکته حقیقتا شنیدنی است. یکی طمع است، طمعی که این صوفی در اون لوت و زاد داشت، یعنی در عیش و نوش اون شب و سیر کردن شکم داشت، اصلا چشمش رو بسته بود، نمیدید و نمیفهمید که این صوفیان، این خانقه دریوزگر و توحیده است، این غذای چرب رو و شیرین رو از کجا آورده و چطور چنین ضیافت و سفره پرنعمتی رو تدارک دیده. نمیدید، اونقدر چشمش به اون غذاها خیره مانده بود که این سوال در ذهن او نمیگردید. این یکی طمعه که آزادی ستیز و آزادی ستان اولی. دومیش که شاید مهمتر هم باشه، اصلا تو دستگاه فکری مولوی قصه تقلید است. مر مرا تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. من در اینجا میخوام خدمت شما عرض بکنم، نه فقط اونجا تقلید میکرد، یه چیزی گفتن به اصطلاح توی اون جلسه خانقاه جو و گرفت، این آقا هم جوززه شد به تعبیر امروزین ما، و مقلدانه هرچی که اونا میگفتن تکرار کرد. نمی اندیشید که داره چی میگه، نمی اندیشید که این شعار به اصطلاح از کجا اومده، این حرف منشأ و مبدأش چه بوده، نتیجهش چیه، خیر و شرش هیچی. فضای ایجاد شده بود، این هم مقلدانه بدون تحقیق بدون فهم تابع این فضا، تابع این جو و تکرار کننده اون چی که بر زبان دیگران میگذشت. میخوام به شما عرض بکنم، اتفاقا ما وقتی که بحث میکردیم از علم در نوبت گذشته، این رو گفتم و الان هم تکرار میکنم در ذل و ذیل سخنان مولانا، که بیشتر دانش مردم دانش تقلیدیه، یعنی این خانقاه رو بزرگش کنید به وسعت یک کشور، به وسعت این کره زمین، آدمیان رو جامعه های کنونیشون درارید، خرقه های صوفیانه به تنشون بکنید، شعارا و حرفایی که از رادیو و تلویزیون و تو روزنامه ها و کتابا میاد همو اون سرود خر برفت و خر برفت بتانید، اون وقت خواهید دید که اکثریت مردم از همه گویندگان با ذوق‌تر تکرار میکنن خر برفت. اصلا هم توجه ندارن که عاقبتش چیست، نمیدانن که این حرف تش چیه، به کجا منتهی میشود، چه بلایی ممکنه به سرشون بیاره، کی اصلا گفته، چقدر تحقیق شده درش، چقدر این حقانیت داره. اکثریت مردم مقلدانند، مرمرا تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. فقط اینجا نیست، مولوی در باب تقلید و تحقیق در مثنوی فراوان سخن گفته است، فراوان سخن گفته است و معانی و درجات معنایی متفاوتی هم داره کلمه تقلید و تحقیق نزد مولانا، اما یکیش همین معنای ساده اولیه است که شما تو این داستان میبینید، که یک کسی هستی و زندگیش به باد میره به خاطر یک تقلید ابلهانه و ساده که داره از یک شعار، از یک سرود، از یک سخن میکند، جایی که خودش رو بی اراده و بی اختیار تابع یک جو کرده است و دنبال اون رو میگیرد. فردا که آفتاب میتابه چشمش تازه باز میشود و میفهمد که چه خطا و چه گناهی کرده و چه ضرر غیر قابل جبرانی به خودش زده است. تقلید چنان که حالا از سخنان مولانا میشنویم و چنان که میدانیم بلیه عام میست، از دشمنترین دشمنان آزادی است. همینطور است، برای این که آدمی رو در زنجیر مینهد، آدمی رو در بند مینهد، بندی بالاتر از این نیست که شما مقلدانه بی خبرانه بدون محاسبه و بدون تحقیق چیزی رو برگیرید و اون رو سرلوحه زندگی و رفتار خودتون قرار بدهید. این هم نکته دوم که در کلمات این بزرگوار هست. سومیش هم البته مسئله کبر است و خودپسندی. خب این دیگه البته باید خیلی بدیهی باشد برای کسانی که با مکتب مولانا آشنایی دارن، عشق دشمن خودپسندی است و خودپسندی دشمن عشق است. هیچ عاشقی خودخواه نیست و هیچ خودخواهی نمیتونه عاشق بشه، این دوتا منافات مطلق با هم دارن. و بیگانه ترین بیگانگان در وجود آدمی کبر است. یک سر پرغرور، باده نخوت نوشیده و مست از خودپسندی شده. مولوی در باب سجده همین رو میگه، در سجودت کاش رو گردانه ای، معنی سبحان ربی دانه ای. میگه کاش که در سجود از لفظ به معنا رو تو میگردوندی، در سجودت کاش رو گردانی. در سجود اون ذکری که گفته میشود چیه؟ سبحان ربی الاعلا و بحمده، پاک است خدای اعلا، یعنی خدایی که بالاتر از همه است. یعنی وقتی این بالایی و این برتری خدا رو میبینی، وقت در سجود باید تو درس تواضع بیاموزی دیگه، معنای سجود اینه دیگه، در سجودت کاش رو گردانه ای، معنی سبحان ربی دانه ای. یا سر را به زمین چو می نهی وقت نماز، اون را به زمین بنه که در سر داری، این باد نخوتی که در سر داری اون درس ترک تکبر است که اولین قدم عاشقی است. و واقعا آدمی که این رذیلت رو داشته باشه که ام الرذائل است، دشمنترین دشمنان با خیشتن است و در واقع بی‌بهره ترین آدمی از آزادی است. این چنین است که انسان آزاد می شود، یعنی وقتی که این رذائل رو ترک گفت و این فضائل رو به جای اونها نشاند، در انسانیت او درخششی، شفافیتی، صفایی، فربهی می افتد که حقیقتا او رو می توان موجود آزاد خواند، آزاد از بیگانگان. روزگار ما البته متاسفانه روزگار غریبی است. مردم به دلیل جفایی که از نمایندگان خدا در روی زمین دیدند، خدا رو جزو بیگانگان پنداشتند. این خطای خطرخیزی بوده است که برای آدمیان پدید آمده است. خدا با ما بیگانه نیست، خودیه. به تعبیر مولوی نه تنها منه بلکه از من منتره، نه تنها خود ماست بلکه از خود ما خودتر است، نه تنها به ما دور نیست بلکه به ما نزدیک، در جان ما نشسته است. و آدمی به میزانی که خدایی تر باشه آدمی تر است. اما یک حجاب ما در روی زمین داشته ایم و اون حجاب عبارت بود از کسانی که مدعی نمایندگی خدا بودند در روی زمین، کسانی که میگفتند که ما خدا را به شما میفروشیم، ما خدا رو به شما معرفی میکنیم، اصلا این متاع رو باید از مغازه ما و از بازارچه ما بخرید، پیش ماست، نزد ماست، به اندازه‌ای که ما میدهیم و ما میگوییم و ما معرفی میکنیم شما به او دسترسی دارید. یک چنین حجابی متاسفانه باعث شد تا این خدا که دوستترین دوستان آدمیان است، آشناترین آشنایان و مهربانترین مهربان است، این همه دور بشود و این همه آدمیان او رو دشمن و منافی با تمامیت وجود خود بپندارن و گمان کنن که با طرد او و دفع او انسانتر می شوند، گمان کنن که او خطری است برای انسانیت اونها و عبودیت در مقابل خداوند در واقع نقصانی است در آدمیت آدمی، در حالی که این چنین نیست. شما اگر این حجاب ها رو کنار بزنید، این همینایی که دعوی نمایندگی دارن، بتوانید خودتون رو هرچه با این خدا نزدیکتر بکنید و مستقیما دستتون رو در دست او بگذارید، اون موقع خواهید دید که در واقع اونی که با ما بیگانه است شیطان است نه خدا. اون کسی رو که باید بیرونش کرد و تردش کرد او خدا نیست، اون دشمن خداست. ما میتوانیم در سایه دوستی با او واقعا انسانتر بشویم، فضائل برای ما معنیدارتر خواهد شد، برای اینکه ما خدا رو سرچشمه فضائل می دانیم دیگه. در واقع تمام ادیان چنین تلقی از خداوند دارن. مولوی انسان آزادی بود به خاطر اینکه معتقد بود که به سرچشمه این فضائل دسترسی مستقیم دارد، با او هم نشینی می کند، دوستی می ورزد، هم داستان است، هم زبان است، چشم در چشم او می دوزد، جام فضیلت از دستان او می گیرد و به همین سبب سرشار از معنای آزادی بود و تمام روح او پر از فضیلت‌های الهی بود. نباید ما به خاطر عملکرد بد چند نفر که مدعیان کاذبند و غیره، اون حقیقت خیلی بزرگ رو واقعا نبینیم و در حجاب بمانیم. این حجاب رو باید بدریم، نه اینکه اون واقعیت رو انکار بکنیم. این یک سوء تدبیر است که به جای اینکه آدمی با حجاب‌ها مخالفت بورزد و با اونها در افتد، با اون که پرده نشین است و پشت این پرده نشسته از خصومت بورزد، اون خلاف است، اون بی‌بهره ماندن خیشتن است. معنای آزادی اونچنان که در منطق عارفان ماست این بود که براتون عرض کردم، آزادی از بیگانگان و رفتن به طرف خودی‌ها و محارم و یگانه‌ها و با اونها دوست شدن و اونها رو در جان خود نشاندن. از همینجا شما باید متوجه بشید که ما حرکت بی هدف در عالم آزادی طلبی نداریم، کشتی بی قطب نما که گفتم نداریم. سعدی چی میگفت؟ میگفت ای خواجه برو به هر چه داری، یاری بخر و به هیچ مفروش. بذارید این غزلش براتون بخونم، اصلا غزل خیلی خوبی است. گفت رفتی و نمیشوی فراموش، میایی و میروم من از هوش، سحر از کمان ابروانت پیوسته کشیده تا بناگوش، اون سیل که دوش تا کمر بود امشب بگذشت خواهد از دوش، شهری متحدثان حسنت الا متحیران خاموش، پایت بگذار تا ببوسم چون دست نمیرسد در آغوش، ای خواجه برو به هر چه داری، یاری بخر و به هیچ مفروش، سعدی همه روزه وعظ مردم میگوید و خود نمیکند گوش. ولی شما گوش کنید، حرف خوبی زده. ای خواجه برو به هر چه داری، یاری بخر و به هیچ مفروش. این یار در واقع یعنی همون منبع فضیلت ها، این معناش همین است. یعنی در حقیقت آزادی طلبی سرمایه ای رو خرج کردن است برای سود بردن، تجارت کردن است، پا در راهی نهادن است، بی هدف و بی غرض و بی غایت و بی مقصد حرکت کردن نیست. این شعر رو بخوانم و سخنم رو دیگه کوتاه بکنم. این بیت، این دو بیتی از مرحوم اقبال لاهوری، دو بیتی لطیفی است. میگوید که شبی بگریستم نزد خدا زار، مسلمانان چرا خارند و زارند؟ جواب آمد نمیدانی که این قوم دلی دارند و دلداری ندارند. گوش میکنید، این تشخیص یک حکیم زمانه ماست، یک فیلسوف معاصر مسلمان هندی که البته امروز دیگه در سراسر جهان نام آور است و همگان او رو به سمت یک متفکر مصلح میشناسند. سخنان بسیار دارد، در واقع مضمون این سخن هم در نزد مولاناست. گفت ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی، تازه وقتی دل پیدا میکنی که دل تو ببرن، بلا دلی که به کسی نداده باشی اصلا دل نیست. همین حرف رو اقبال میزند، منتها در یک پهنه اجتماعی. شبی بگریستم نزد خدا زار، مسلمانان چرا خارند و زارند؟ جواب آمد نمیدانی که این قوم دلی دارند و دلداری ندارند. معنای این حرف چه؟ معنای این حرف این است که سرمایه‌ای که شما به کار نیندازی سرمایه نیست، وقتی که سود نمی‌کنه. دلی که شما ندهی به یک دلبری، اون هنوز دل نمی‌شود، یعنی شکوفا نمی‌شود. وجودی که شما اینو فقط خالی کنی از رذایل اما پر نکنی از فضائل، این هنوز وجود نمی‌شود، این انبان هنوز تهی است. آزادی فقط به معنای فرار کردن نیست، باز هم این رو می‌گویم، آزادی فقط به معنای قطع تعلقات نیست. یک تعلقاتی رو باید فرو نهاد، ولی یک تعلقاتی رو باید برگرفت. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد، مگر تعلق خاطر. درست است که آزادی رفع تعلقات است، اما در کنار او تعلقی رو باید نشان. بی هدفی نیست، بی غایتی نیست، سرگردانی نیست، بی بندوباری نیست، بی قیدی نیست، بستگان کمند تو رستگارانند. اینها رو وقتی شما کنار هم بذارید، معنای خیلی خیلی عمیقی و لطیفی از آزادی به دست میاد. آزادی فقط تخریب نیست، سازندگی هم هست. این دل رو باید به دلداری داد، این وجود رو باید به چیزی سپرد. ای خواجه برو به هر چه داری، یاری بخر و به هیچ مفروش. این که ما همه صدها رو بشکنیم، همه چیزها رو زیر پا بگذاریم، همه رشته های تعلقات رو پاره بکنیم، همه ارزش ها رو نفی بکنیم، این به معنای آزادی نیست، مطلقاً به معنای آزادی نیست. آزادی همونقدر که فرونهادن و شکستن چیزی است، قبول تعهد و مسئولیت هم درش هست. همونقدر که خالی کردن دل از بیگانگان است، سپردن دل به یک دلداری هم هست. همونقدر که نفی ارزش‌های منفی است، قبول ارزش‌های مثبت هم هست. و در واقع ارزش‌های مثبت چیزی بیش از خود آدمی نیست، چنان که گفتم همون آدمی است که در اثر این ارزش‌های مثبت فر بهتر می‌شود. پس اون شعر حافظ دیگه حالا ملاک قطعی پیدا میکند که فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این بندگی باز همراه اون آزادی است، یا اون آزادی همراه این بندگی است. حالا که این به زبان آمد، این غزل رو هم بخوانم و این سخنرانی رو تمام بکنم. گفت فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. مرغ باغ ملکوتم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه توبی و دلجویی هور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. گر خورد خون دلم مردم که دیده، رواست که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم. پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک، ورنه این سیل دمادم بکند بنیادم. انشاءالله بنیاد همه شما برقرار باد. و السلام علیکم.